الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. در آیه قبل فرمود و ویل للکافرین من عذاب شدید، وای به کسانی که این کتابی که لتخرج الناس من الظلمات الى النور است رو کافرند. در آیه یک کتاب خدا رو ترسیم کرد که این کتاب بناست شما رو از ظلمات به سوی صراط مستقیم بکشانه، صراط عزیز حمید. در آیه دو عزیز حمید رو ترسیم کرد که خدایی که عزیز حمید است چیه؟ الله الذی، چرا الله رو کسر داد؟ چون الا صراط عزیز حمید، الا صراط الله الذی، یعنی جای اون عزیز حمید میشه الله گذاشت، به سوی صراطی که اون صراط مال خدایی است که اون خدا هستی در قبضشه، له ما فی السماوات و ما فی الارض. بعد گفت این چیزی نیست که بشه نپذیرفت، این کتاب و این مشی دینی چیزی نیست که بشه بی تفاوت نسبت بهش بود. اگر کسی در این مسیر نیامد همه حیاتش آتش میگیره، در ابدیتش پیدا میشه که همه هستیش در ابدیتش میسوزه، جانش آتش میگیره. برای همین گفت و ویلون للکافرینه من عذاب شدید. کافرین یعنی اونه که روبروی این کتابی که بناس انسانها رو از ظلمت به سوی نور دارن ایستادن، منکر شدن، جای انکار نیست. یه وقت زدن منکر میشه که امروز روزه، به همین اندازه ضرر میکنه. یه وقت منکر میشه چیزی را که قضای جانشه، ببینید چقدر ضرر میکنه. بعد ترسیم فرمود در آیه شماره 3 که این کافرین کیان؟ الذین. اونجا گفت و ویدان للکافرین من عذاب شدید، وای بر کافرا. حالا اینجا میگه کیان کافرا؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی آخر، اونایی که دنیا رو بر آخرت انتخاب کردن، ظاهر رو بر باطن. چون گفتیم آخرت در روایات خودمونم همینه که یعنی همین حالا باطن دنیا هست، اون آخرتی که فردا ما میریم درش همین حالا هست، پرده ها که عمیل آدم میبینه، همین حالا معنا رو انتخاب نکردند و ماده رو انتخاب کردند. کسی که معنویت رو رها کرد و حسی بودن عالم رو فقط گرفت، میگه این بدجوری آتش میگیره جانش. و این کافر دیگه چه رسم و رسومی داره؟ یصدون عن سبیل الله، این سومین یا دومین خصوصیت شد، راه خدا رو برای خودش و مردم میبنده، مطلق آورده است، راه رو برای خودش میبنده که هیچ معنویتی به مشامش نخوره، برای مردمم میبنده که مردمم به مسیر روحانی و معنوی نرن. سومی صفتش. چهارمیش چیست؟ و یبغونها عوجا، مرض کج‌فهمی داره، میگرده ابتغاء، یعنی خواستن، همیشه کجی را میخواد، یعنی روحیش طوریست که راه زلال پر معنا رو نمیخواد، میگرده ببینید کجا یه بدی هست همون رو بپسنده، علم کنه، تر میگه این اولائک فی ضلال بعید. اون جلسه گفتیم که چرا میگه اینا در گمراهی خیلی گمراه هست، خیلی گمراه هست، ضلال بعید، این خیلی دورن، در یه انحراف دوری هم. چرا؟ چون دوریا رو انتخاب کردم که مظهر حس و کسرت هست، نسبت به غیب و معنویت خیلی فاصله است. وقت مسیر انسان، معنویت اصل انسان، روح انسان است، جان انسان است. جان انسان با معنویت هم سنخ است. این درست اومده از ضد خودش انتخاب کرده است، برای همین در یه راهی میرد که نسبت به خودش خیلی دور است. یعنی نسبت به حقیقت جانش که قضاش معنویت است خیلی فاصله گرفته. فرمان در یه گمراهی بسیار طولانی است. بعد می فرماد که خب این تا اینجا بدنه سوره. همیشه یادتون باشه اون چند آیه اول سوره مخ سوره است. میشه در وسط سوره باشه اون مخ سوره، ولی اینجا به خصوص. حالا تمام سوره بحث همه ستاره است. نمونه شما نگاه کنید، اونجا آیه اول گفت کتاب انزلناه الیک، که چی؟ این کتاب رو آوردیم لتو خورج الناس من الظلمات الی، که مردم از ظلمت دره. چطوری؟ نمونش پیغمبرا نمونه خروج انسانها هستن از ظلمات به سوی نور. میگه پس حالا که مشی ما و مشی کتاب و نبوت اینه که مردم را از ظلمت درارن به سوی نور، خب یکی ممکنه بگه خب نمیشه، مردم نمیفهمن، زیر بار نمیرن، قبول نمیکنه. میگه حرفا چیه؟ زبان خودشونه، الفبای وجودشونه، مبانی شخصیتشون. اصلا هیچ وقت این حرفا رو نزن. این حرفا زیاد در بین ما هم زده میشه که حالا خب مردم که نمیفهمن دین رو چه فایده ای ما بگیم. از موقع ما در جلسه این اساتید هستن که بناس مثلا برن بعد به خانواده ها آموزش بدن که بچه ها دونه چطوری تربیت کنیم، در اینا شرکت میکنیم. توصیه‌مون این است که فقط باید از نظر دین به اینا کمک کنیم. یه خانواده ها فقط باید بدانن تنها و تنها دین است که میتونه کمکشون کنه، دوتا راه هم نداره. اونجا مفصل بحث میکنیم. بعد میگن که خب آقای خانواده نمیفهمن، قبول نمیکنه. آیه 4 رو خدا برای همین نازل کرد. این حرفا چیه؟ زبان این هاست دین. اصلا قضای جانشون است، استعدادشونه بر اساس این ریختند و آراستند. اصلا پیامبرا جز با زبان انسانها حرف نمیزنن. یعنی این دین زبان انسانهاست. مسلم معلوم عربی نیست که شما بگید که خب معلومه فارس که عربی بلد نیستن. یعنی آقا جانشون، استعدادشون، فهمشون بر اساس همین نبی نبوت هست. دین زبان انسان هاست. پیامبران اومدن دین بگن. اصلا کوتاه نرید، اصلا خسته نشید، اصلا مایوس نشید. اتفاقا سخن غیر دینی سخن جان انسان ها نیست. میشنون، تأیید میکنن، بعد عمل نمیکنن، زیرش میزنن. و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، نفرستادیم. اصلا نفرستادیم، سیاق آیه معناش اینه، اصلا نفرستادیم پیغمبر الا به زبان قومشون. حالا پیامبر ما کل بشریت قومشه. یعنی اسلام اسلام زبان انسانیت هست در عصر حاضر. پس اگر که شما از اسلام کوتاه بیاد، زبان آدم ها رو باشون صحبت نکنید، با گنگی حرف زدید اگه حرف دینی نزدید. یعنی هر حرف غیر حرف نبی زبان جان انسان ها نیست، زبان استعاره و انتخاب و تعیین و اعتبار هم که زبان هر بیدی هست. مثلا فارسی زبان من شماست یا انگلیسی، نه که زبان نیست که، یه سری الفاظ از من شما انتخاب کردیم با هم حرف بزنیم. زبان حقیقی ما اونه که ما در بنیان وجودمون داریم. من آب میخوام، حالا اگه فارسی باشم میگم آب بده، انگلیسی باشم میگم واتر، I want water مثلا، ترکی باشم مثلا میگم سوپ بده. اینا که زبان شما نیست، نه الف و لفظ، لفظ از لفظ که رفته به زبان شما داره پیامبر دلیل خود همه قرآن است، چون میگه پیامبر تو برای همه بشریت اومده، همه پیغمبر هم. وقتی آیه میگه که چی؟ پیامبر فقط به زبان قومش حرف میزنه، نیمدن الا اینکه به زبان قومش حرف بزنه. پس یعنی عربی زبان این مردم جهان است، یعنی لفظ بعضی از مردم است توی جزیره العرب و اطرافش. زبان یک ملت اون مبانی روحانی انسان هاست. انسان ها فریاد دارن میزنن خدا میخوام، پیامبران اومدن خدا بدن، انسان ها فریاد میزنن نجات میخوام، نمیشه صداشون ما میشنویم، شما میشنوید فریاد ملت دنیا. امروز هدایت هست، پیامبران به زبان همین فریاد دارن حرف میزنن. حالا این فریادش رو با چه لفظی میگن؟ انگلیسی با انگلیسی میگه، فارسی با فارسی میگه، عربی با عربی میگه. و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، به زبان استدلا، به زبان استعداد با مردم حرف میزنن، به قدر عقلشون با مردم حرف میزنن. اینا یه تفسیر خوبیه. الا قدر عقولهم، راست وسع مردم با مردم حرف میزنن. پس این دین در حد فهم مردم هست. چرا این کارو میکنن؟ چرا لیوبین لهم؟ یعنی که برای اونا روشن کنن حقایق را، اومدن که هدایت کنن، بصیرت بدن. پس آیه رو با من بیا ترتیبش. حالا یهو میگه خب حالا که پس پیامبر هیچی کم نمیذارن، فردا نمیشه یکی بگه که آقا زبان مردم رو پیامبر نفهمیدن، یه اتهاماتی به ما مگه نمیذارن؟ میگن که آقا نه آقا، شما حرفاتون از مثلا مود افتاده، امروز مردم یه چیز دیگه میخوان، اصلا این حرفا نیست، امروز فقط مردم دین میخوان، همیشه مردم دین میخوان. استعدادن پیامبران اومدن با استعداد مردم حرف بزنن. حالا یکی شهوتش غلبه میکنه و با زبان خودش مخالفت میکنه و با جان خودش مخالفت میکنه و زبان خودش را گم میکنه، به ضد خودش حرف میزنه، اون بحث چیز دیگه است. پیامبر اومدن که با زبان انسان ها حرف بزنه، زبان انسان ها زبان استعداد انسان هاست. پس اگه کسی غیر دین بخواد، در واقع حرف خودش رو نمیزنه دیگه. اگه کسی در مقابل دین واسط بگه دین رو نمیخوام، در واقع زبان خودش رو بریده است و زبان شهوتش رو باز کرده است. همه دین میخوام جانن، استعدادن، فطرتن. بعد میفرماد که حالا که اینطور شد، پس دیگه این قضیه برای همیشه حل بشه که چطوری پیغمبر میخواد لتخرج الناس من الظلمات الی النور، به واسطه همین کتاب. میگویم که مردم نمیخوان، نقه مردم میخوان، شما کوتاه نیا، مقاومت هم میکنن، جا الحق ولیکن اکثرهم کارهون. پس اینا چه کارش کنیم؟ میگه حق اومد، اکثر مردم دوست ندارن. کدوم بودشون دوست نداره؟ شهوتشون، وهمشون، جانشون دوست داره. ما عقب نشینی کنیم یا اونا باید عقب نشینی کنن؟ اونا باید عقب نشینی کنن. ما از اونا کوتاه نمیام. 1400 سال اسلام حرف شده است، کهنه هم نشده است، امروز زنده تر از دیروزه. والله چرا؟ بچه حرف جان انسان هاست، الفاظ عوض شده است، الفاظ عوض شده است، به زبان جان انسان ها حرف زدن، همیشه هم حرفشون مونده است. چیه که عوض میشه؟ الفاظ عوض میشه، واژه ها عوض میشه، اینا که اصل نیست. شما من بارها عرض کردم، امروز باید زبان این نسل رو بفهمیم. یعنی چی؟ یعنی با الفاظ و واژه های سخن بگیم که اون جانشون میفهمن. مثلا یه زمانی شما حساب کنین، روحانیون ما 500 سال پیش یه جور دیگه لفظا رو به کار می‌بردن، قصه می‌گفتن، خب همین دین رو می‌گفتن. امروز نمیشه اونجوری حرف بزنه، ولی باید همونا رو بدن پیغمبر میگفت. یعنی دینی که زبان جان انسان هاست عوض نمیشه، ولی طرز ارائهش طور نیست، شرایط عوض شده است، طرز ارائهش عوض بشه. ولی نگه خودت این تغییر کنی. حالا که این روشن شد، پس اگر یکی گمراه بشه یا یکی هدایت بشه، ریشش قبلا در آیه 3 گفت. آیه 4 میگه فیذل الله من یشا. خیلی به این آیه دقت کنید، هر کس خدا خاص گمراه میکنه و یهدی من یشا، هر کس هم خاص هدایت میکنه و هو العزیز الحکیم، اون عزیزم هست، هیچ نمیشه زیر قدرتش کسی بزنه. قادر است عزیزا، معنی کردیم اون جلسه، معنی که قاهر یعنی اون چه خدا میخواد کسی رو بروش با نمیسته، نمیتونه رو بروش باشه. حالا چی میخواد؟ هر کی را خواست هدایت میکنه، هر کی را خواست گمراه میکنه. خب پس حالا هر کی را خواست هدایت کنه، هر کی را خواست گمراه کنه، کسی هم نمیتونه مقابله کنه. و هو عزیز الحکیم، حکیم هم هست، کارش رو حساب هست. خب این آیات اینجوره همیشه بعد از چی میانه؟ بعد از آیات مثل آیه 3. در آیه 3 گفت کفار کیان؟ کسایی هم که دنیا رو گرفتن. حالا میگه که هر کی را خواست گمراه میکنه. خب کی را خواسته گمراه کنه؟ هر کی دنیا رو گرفت. خودش گفت و ویل للکافرین من عذاب شدید. آیه 2، وای بر کافرین به جهت عذاب شدید. کافرا کیان؟ اونان که این 4 تا خصوصیت داشته باشن که در آیه 3 گفت. حالا در آیه 4 میگه هر کس خاص گمراه میکنه. خب در آیه 3 گفت چی؟ گفت کافرایی که گمراهن کیان؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، اونایی که دنیا رو گرفتن. حالا اینا کافرن. حالا کافر کیه؟ گمراهه. خدا میخواد کسی که دنیا رو گرفته است گمراه بشه، دیگه نور خدا بهش نرسه، ورنه میخواد. در آیه 1 گفت چی؟ گفت این کتاب اومده است که انسانها را از ظلمت به نور ببره. در آیه 3 گفت کافرها در ظلمت خودشون هستن، چون دنیا رو انتخاب کردن. در آیه 4 داره میگه چی؟ هر کسو خواستیم گمراه میکنه، یعنی از نور استفاده نمیتونه بکنه، در ظلمت اولیه خودش میماند، در سرگردانیش میماند. چرا؟ چون خودش دنیا رو انتخاب کرد. الذین یستحبون، خودش دوست داشت دنیا را. پس هر کسا میخواه گمراه میکنه. حالا کیا میخواه گمراه کنه؟ الذین یستحبون حیات دنیا علی الاخره، اونایی که دنیا رو انتخاب کرد. کیا میخواه هدایت کنه؟ اونایی که حق را انتخاب کردن. آیه بعد، آیه های بعد، پس و یهدی معیشه، هیچ وقت نمیشه از این آیات مثل آیه 4 نتیجه جبر گرفت. بله این آیه رو برده، بالاش برده، آخرش هم برده، خوب میشه جبر، ولی این که غلطه. آخر آیه میگه چی؟ حکیم است، یعنی کارش لغو است یا رو حساب است؟ رو حساب است. پس اگه کسی رو گمراه کرد، هم تو علکی یکی رو گمراه میشه، بنده رو هم تو علکی گمراه کنه، شما رو هم علکی چه کار کنه؟ بدرد که وقتی دیگه حکیم است، دیگه دیگه کار حکیمانه نیست. پس هم آیه بعدی کار رو محکم کرد، هم ته آیه حکیم است، یعنی هر کس خواست گمراه میکنه، هر کس خواست هدایت میکنه، ولی حکیم است، یعنی خواستنش روی حساب است. رو چه حسابی است؟ که اگر کسی دنیا رو انتخاب کرد گمراهش میکنه. حالا این گمراهی، گمراهی ابتدایی است یا انتهایی؟ هر دو، هر دو. یعنی انسان اول در ظلمت هست نسبت بدین، در نور است قبل از اینکه انتخاب‌های بدی بکنه. یه بچه، این بچه نسبت به اینکه هنوز به هدایت عالیه نرسیده است در چیه؟ در ظلمت است. ولی نسبت به صدام که انتخاب‌های بد کرده است در چیه؟ در نور است. خب اونجا که میگه که کفار رو در ظلمت نگه می‌داریم، منظور همون ظلمت اولیه است که دعوتشو نمی کنه، یعنی دیگه لتخرجم ناس من از ظلمات الی النور برای نا شامل نمیشه. اونجایی که میگه که فی قلوبهم مرض و فزادهم الله مرضا، این صدام است. صدام رو بدترش میکنه، برای این که میخواد از بینش ببره دیگه، میخواد به دست خود صدام قبرش رو بکنه. حالا اینجا مرض بیشتری بهش میده. چرا؟ برای که بناس اونم به سرنوشت زشت خودش برسه، شاه را میخواد برسوندش به اون بدی که این داره میره. حالا باید چه کار کنه؟ باید به دست شاه 17 شهریور میوجود بیام تا دروغ بودنش ثابت بشه. مردم هم که چیزیشون نمیشه، یه درفتن بهش یه دیگه همون مونده. پس اینجا که میفرماد که فیوزل الله و معیشا، من تو قرآن هیچ آیه‌ای ندیدم که وقتی این بحثای اینجوری هست قبل و بعدش مسئله را محکم نکرده باشه. فیوز الله و من یشا و یهدی من یشا و هو العزیز الحکیم. مثلا سیاق آیه خیلی کمکتون میکنه. اولش گفت آقا به زبان مردم پیغمبر فرستادی، این مردم میفهمن، میتونن انتخاب کنن، غریبه نیست با فهم و کشش ها و فطرتشو. پیامبر اگه فرستادیم به زبون مردم فرستادیم، پس حالا اگرم کسی را گمراه میکنه، خدام هر کی را خواست گمراه میکنه، یعنی بعد از اینکه پیامبر فرستاد و مردم انتخاب کردن و یا منکر شدن، حالا دیگه گمراهشون میکنه. حالا حقه یا باطله، حکمت هست یا حکمت نیست، ملتی هدایتی بهشون برسه پشت کنن، ولی خدا میخواد که اینا گمراه شن، دوست داره دستن. حکمت هست که صدام در نور الهی نتونه یک قدم بگذاره. بعد فرمود که حالا نمونه این که انسانها را از ظلمت به سوی نور میارد رو داره در داستان یکی از پیغمبران فرماد، ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. خیلی حرفه، میگه ما پیامبرمون موسی را فرستادیم به آیاتنا، یعنی دلایل روشن، یه چیزی که مردم اگه بیان به طرفش گمراه نمیشن، قانعم میشن. حالا یا معجزه منظور باشه یا خود تورات منظور باشه فرق نمی کنه، درسته اون چه حضرت موسی آورده است که چه کار کند که ان اخرج، این که بهش گفتیم که قوم ده از ظلمات در نور، یعنی صرف این که یه ملتی در عادت غیر دینی و قواعد غیر دینی باشد این ظلمت هست. گفتیم موسی اینا رو در آن، یعنی در زندگی عادی اینا نباشن. الان نور، نور اینجا منظور چه؟ خب دین هست، چون حضرت موسی آمد چه کار کرد. پس میخواه بگه که پیغمبر را فرستادی که این ملت را، قومش را دراره. قوم حضرت موسی، خب شما نگاه کنید خیلی هم بد نبودن، یه وقت اسم گفت گفتیم قوم حضرت موسی بنی اسرائیل بودن، بنی اسرائیل فقط زیر چتر فرعون بودن، فرعونیه که بدتر از بنی اسرائیل بودن. خب حضرت موسی دعوت به کی کرد؟ دعوت کرد که این فرعون بزن من این قوم رو ببرم، همین، یعنی بیشتر. اول خب البته توصیه کرد اگه به پذیر حکمت میمونه بقای حکومت داری، اگه میخوام اینا رو ببرم، قومم رو میخوام ببرم، خدا بهش گفت که بگو من میخوام این بنی اسرائیل رو ببرم. خب فرعون مقابله کرده شد، اون چه شد؟ حالا اینجا قوم بنی اسرائیل چه خصوصیاتی داشتن؟ هیچی، فرهنگشون دینی نبود، درسته نهشته ها و پایه های فرهنگشون دینی بود، چون اسرائیل حضرت یعقوب را میگن، بنی اسرائیل یعنی فرزندان حضرت یعقوب. حضرت یعقوب وقتی که حضرت یوسف اومدش در عزیزی مصر، خب بعدم حضرت یعقوب آورد دیگه، حضرت یعقوب اونجا شد، اونجا موندن، بعد قبطیان و بنی اسرائیل کنار هم زندگی کردن، بعد یواشش قبطیان حاکم شدن و بنی اسرائیل برده خودشون کردن. حدود 600 سال طول کشید که کی اومد؟ حالا حضرت موسی اومده است. حضرت موسی اومده است میگه آقای قوم رو میخوام آزاد کنم. حالا درسته که کنار این عملا حضرت موسی شاید هم این مقدمه کارشون بود، حالا حرف من بیشتر روی اینه که این قوم چه خصوصیات داشت اصلا نمتونستن فساد بکنن، خیلی چون زیر قدرت فرعون بودن. ولی همین که روابطشون دینی نیست و سیره حضرت یعقوب و یوسف را رها کردن در ظلمت، میگه گفتیم اینا را از این ظلمت درآر. این ظلمت یعنی زندگی غیر دینی، میگه اینا رو گفتیم در الانو. پس با چی؟ با همون کتاب. اول آیه گفت کتاب است، یعنی کتاب انزلنا و ذکر هم به ایام الله. خیلی سه خوبی است. از دیگه چه کار کن این موسا؟ به ایام الله متذکر کن جامعه را یا قومت را. ایام الله چه موقعی است؟ اون وقتی که قدرت خدا یه ظهور خاص داره، همه روز منتسب به خداست. ولی چرا میگه به ایام الله متذکر باش؟ چون ایمان رو زیاد میکنه، اطمینان رو زیاد میکنه. حالا نمونه همین تفسیر رو نگاه کنید. حالا ما به جهت اینکه میخواستیم نعل به نعل فرمایشات علامه رو بیاریم، مثلا 22 بهمن رو نیوردیم تو این جمله، ولی همینا که علامه مثال میزنن رو نگاه کنیم. فرمان مثل روز مرگ یا قیامت، نمیگن ایام الله، یعنی ظهور خاص قدرت خدا، روز هلاکت اقوام، روز ایام اللهه. چرا؟ برای اینکه در این روزهاست که اقوام ملت‌ها معلوم میشه برشون که چرا سقوط کردن. روز بیرون آمدن نوح علیه السلام و یارانش از کشتی، روزی که ابراهیم علیه السلام از آتش اومد بیرون، روزی که حضرت حجت صلوات الله علیه ظهور میکنه. خب پس چرا میگه؟ ما میخوام یه نتیجه خوبی اینجا بگیریم، خوب دقت کنیم. اگر بخوام یه جامعه را از ظلمت به سوی نور دراریم، باید ایام الله بتونیم درست تفسیر کنیم. یعنی شما میخواید جامعتون را از ظلمت درارید به سوی نور، باید متوجه ایام الهی بکنیم. یعنی روزهایی که یک ظهور خاص بود که ما میفرمودن حالا در 22 بهمن که ما بیشتر لمس کردیم، شما میدونید که امام فرمودن این یک روز الهی بود، یکی از ایام الله بود. چرا؟ خب خودتون بیاد باید وقت بگذاریم دیگه. حد اقل نمیخوام که پیروزی در 22 بهمن به عنوان ایام الله، هیچ که نمیتونست بگه من عامل پیروزی بودم. هیچ کس، زن هیچ کس فکر نمیکن، هیچ کس هم پیروز نکردیم نمیدر یه مردم. یعنی اگه اسلحه میگوی اسلحه در کار نم، خود ارتشی ها به جان هم افتادن چه میدونی؟ تاریخی نمیده، بعضی تاریخ نویسایی نمینویسن. ولی بالاخره چی شد؟ اینا که همش حرفه که نمیدونم اینا شده، این که میگم حرف است، نه این که حرف است یعنی دروغه. با اینا که نمیشه علت، یکی بگید که آقا علت این که این آقا خورد زمین اینه که این مقداری کفشش آب رفت توش خورد زمین. این که کفش آقا آب توش رفت دروغ نیست، اما این که آخه چطوری کفش آب رفت نه توش عامل خوردن زمین میشه؟ باید یه پیدا کنی. این که نمیتونن نمیدونم گارد با بچهای نیرو هوایی توی فرح‌آباد دعواشون شد و بالاخره اصل خونه را تونستن به دست بیارن. خب شلوغ شد، خب باشه، خب میتونستن گارد محاصره کنن. ده برابر اینا به وجود اومده است. مگه نشد است که یه مرتبه یه پادگانی زده یه نظامی شورش کنن؟ یه روزه نمیشد همش نمیکشتن اینا که ببینم مثلا کوکتل مولوتوف ها و نمیدونم بچه های تو خیابون اینا عامل پیروزی بودن؟ اینا سه ما بود از این کارا میکردن، تونترش هم میکردن. میدیدید که گاهی وقتا با یه فشه همه در میرفت، یعنی باره ها میشد بزن یه خورده رای میگه 17 شهریور که از همه اینا بدتر بود. روز قبل از 17 شهریور کنه 16 شهریور 5 میلیون آدم رفت تو خیابون تهران، اصلا دهنشون آب افتاد که 17 شهریور درست کرد. روز 16 شهریور اینقدر آدم رفت تو خیابون که گفتن خب عجب خوشمزه است، فردا دیگه بیان میلیون جاله. خب 17 شهریور این همه آدم اومد تو خیابون، 16 شهریور چی شد؟ هیچی، چهار دادن، خوب کاری هم کردن. ولی بالاخره اینا که عامل پیروزی نشد که. حالا 17 شهریور شد، 17 شهریور برای اینکه به من و شما ثابت کنن که ببینید بیشتر از اینم میاد، خب میکشیم همه در میرن. 17 شهریور چی شد؟ خب عامل کشتن رفت. ظاهر قضیه یه بعد چشم باطن بین امام داره میبینه قضیه را، او یه چیز دیگه میبینه. این وقت همون میگه 22 بهمن ایام الله است. این وقت اون داره حرف میزنه، ما هم ظاهر قضیه رو ببینیم. ظاهر قضیه که یه سری جوان اومدن توی خیابون کشتندشون، یه دفعه فرار کردن، یه دفعه هم مردن، یه دفعه قایم شدن، اینم زخمی شدن. ظاهر قضیه که اینه. هر روز همینطوره. یعنی ما در پدیده توانایی اون نتیجه که گرفتیم ما نمیبینیم. بیان شما هم نگاه کنیم در اون پدیده اون نتیجه که ما گرفتیم نهفته نبود. خب حالا میگیم چی؟ میگم پس یک جریانی پشت این پدیده بود. حالا میخوام نتیجه بگیم که آدم ها اگر مسیر دینی باشه، دنبال این که توانایی هاتون شما را به نتیجه برسونه نباشی، دنبال این باشید که خدا در این مسیر شما را به نتیجه برسونه. و ذکر، خیلی های عجیبی است، و ذکر به ایام الله. پیامبر حالا که میخوای این قوم در دراری از این ظلمت، را بیوف با فرعون رو به رو بشو. خب ظاهر قضیه این است که انتقاد میکنن به که آخه تو با یه عصا، حالا فوقش این عصا اژدها بشه، حالا اژدها چند تا میخوره؟ اینا مال حضرت موسی عصاش که اژدها شد همه فرعون اینا رو خورد، دیدین چند خبر نمون. حالا یه حالا تو با این عصا یکی بگه داخل موسی قربانت برم، شما با تمام این ید و بیضا و این عصا آخه چطوری میتونه جلوی این فرعون باشی؟ حضرت موسی چی میگه؟ میگه هیچ چم دونم، خدا گفته این کارو بکن، هیچ چی نمیدونه، نمیدونه چطور چی. هر یه چیز میدونه، میدونه یه چیزی تو تاریخ واقع شده است به نام ایام الله، که پدیده توانایی اون نتیجه را نداشته است ولی خدا اون نتیجه را داده است، نمیگه ایام الله. حالا وقتی میخوام یه ملتی را از زیر قدرت قلدری دراریم به زور بازمون نگاه کنیم یا به ایام الله، این قرآن به شما میگه به ایام الله نگاه کنیم و ذکر بله. موسی، حالا دوباره آیه رو بخونیم. بلقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، قومت درار از این ظلمت، از این نظام فرعونی به سوی نور، یعنی نظام موسوی. و وقت دیگه چه؟ ان و ذکر هم به ایام الله، دیگه چه کار کن؟ به ایام الله متذکر باش، یاد ایام الله باش، یعنی یادت باشد که یه چیز دیگه میاد تو جریان کمک دو میکنه. نمونش هم شما دیدی، خیلی دارم بخواد رو این وقت بگذاریم، چون بارها بچه ها برادرها ممکنه بگن خب چی طوری آخه میشه مثلا آمریکا بیاد تو خلیج ما باش به جنگیم چی طور میشه؟ و ذکر به ایام الله، همینطور که 22 بهمن شد، میگه 22 بهمن شما تونستین جلوی اسلحه واسی، مگه اسلحه چیزی بود که میشدی همه را میکشتن؟ باشه ما تکلیفمون انجام میدیم محکم، یه ذره نمیلرزیم. چرا؟ چون میدونیم ایام الله تو هستی بوده، یه مرتبه کشتی را درود خشکی ساختند. اصلا آدم عاقل این کار میکنه؟ آقا وسط گال نه تو ساحل آخه کشتی ساختن، نه یه قواعدی داره، وسط خشکی یه کشتی ساختن. عاقل اونایی بودن که حضرت موسی را مسخره میکردن در ظاهر، که بخوام مرد حساب بس دقیقا برو کنار دریا بساز یه جور بساز که بعد بتونی به آب بدازی، که به این گندگی را میسازی بعد شما باید تکونش بدی تا دریا ببری، هیچی نمیتونست به دریا ذره صغیر هم که نمون، تازه مگه بود مگه میشد یه کشتی به این بزرگی؟ از هر موجودی شما حساب کنیم باید دو جفت این کشتی باشن، حالا گاو و فیل هم بودن علال قاعده نمیدونم، چون ظاهرش اینست که دو جفت نه یعنی یه جفتا، دو جفت قرآن یه دو جفت، مثلا چهار تا کبوتر، دو تا نر، دو تا ماده، نمیدونم این چه حکمتی هست، اینا سر با اینا هم تو ساده نیست، اگه نمیدونم آقا یه جفت نمیدونی من چرا میشه یه چیزای حد بزنی، ولی معلومه یه سر توی هست که میگه از هر کدوم دو جفت. حالا اینا خب وقتی میگه از هر موجودی دو جفت، حالا این کشتی ببین چقدر بوده، حالا وسط خشکی ساختن، آدم عاقل میگه که این کار دیوونگی، ولی حالا ما میگم که چی حالی عاقل، مثلا اگه آمریکا به ما بگه دیوونن اینا طوری نیست، مگه اون عقل آمریکایی که ایام الله رو نمیفهمه، عقل جزئی ما بهش میگیم، ولی عقلی بدون معنویت، همین عقل محاسبه گر ساده، ظاهرا همینه، همونطور که به من و شما میگن دیگه، میگن شما چیکار میخوای تو این دنیا به این گندگی؟ ما چیکار میکنیم؟ ما میخوایم ملت دنیا رو از ظلمت به سوی نور بیاریم، امیدمونم به چیه؟ به ایام الله. میدونیم اگه این کارو بکنیم سر به زنگا کار میشه. حالا امام فقط اینجا مواظب باشیم، حالا امام وقتی که فریاد کشیدن زفت شا در 15 خرداد یاد ایام الله بودن یا نبودن؟ حالا یکی که ساده است میگه امام 15 خرداد مثلا فریاد کشیدن مثلا رفتن تشریف بودن زندان، یکی بگه کو ایام الله نه، بازم امام میگه چه میدونه، من فقط میدونم که ایام الله هست، نمیدونه کیه اما میدونه هست. حالا نگو کی بوده است، 22 بهمن بوده، 15 خرداد 42 کجا؟ 22 بهمن 50 چند بود؟ 7 کجا؟ اینا دیگه ما نمیفهمیم، میشه در مورد شماتت و مسخره به شما مثلا با آمریکا جنگ کنیم یک شکست محکم بخوریم؟ باشه، ما بازم میدونیم که پشت ما اینا سرمون نمیشه، ما با حساب‌های عقلی زندگی نمی‌کنیم، چون عقل ما عقل جزئی است، ما با عقل خدا، دین مال عقل خداست، ما نمی‌دونیم، ما فقط می‌دونیم که پشت حتما پیروزی هست، ولی یا با زنده شدن زنده بودن ما یا با مردن ما. نجات ملت به این است که ما اینا را به نور دین بکشونیم و امیدمون هم به ایام الله است. حالا این ایام الله کیه؟ 22 بهمن، 15 خرداد، پشت قضیه میخواد خدا چه کار کنه؟ میدونیم که حتما این راه به پیروزی کشیده میشه. این اینه، این جوریه با اگر نه اینکه حالا فرد ما یه شکست بخوریم، شما حمله رمضان دیگه خب دیدید بچه ها ما کلشون کشته شدن، امام فردا گفت چی؟ حمله کنیم. اصلا یه ذره روی خودش نبودن. چرا؟ این محاسبات نظامی کردن، یا تو محاسبات نظامی مثلثیه مثلا مثلثیه یهودیه رو که صدام ازش پیروی کرده ده میخوام خونسا کنیم. نه آقا، یه چیز دیگه میدونست که میدونست حتما این جریان نمیشه که در نهایت به شکست مؤمنین انجامه، این مسلمه، اما شکست مؤمنین به کشته شدن مؤمن نست ابدا، اینا که محاسبات ماست. خیلی عجیبه این، خوبه دوباره روش فکر کنید. ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، این ملت رو باید دراری. خب چی؟ فذکرهم بایام الله ان فی ذلک لآیات برای کی؟ نه برای همه، دو تا سه. اولا خیلی باید صبور، لکل صبار، نه صبور، صبار، خیلی باید صبور باشی. اگر به هر زخمی تو پرکینه شوی، پس کجا بی سیغل آینه شدی؟ که نمیشه ما یه ذره سختی بکشیم عقب بزنیم، نمیشه. صبا گفت عشق بازیچه و حکایت نیست، در ره عاشقی شکایت نیست. وقتی کسی عاشق یعنی دینداری، دینداری که توش حساب و کتاب دنیایی نیست که، برای خدا. حالا شکایت یعنی چی؟ که سختمونه، خسته شدیم، این حرفا نیست. صبا در این صحنه چی بود؟ میگن حدود 60 سال طول کشیده است، بنا به روایتی 60 سال طول کشید این جنگ بین حضرت موسی و فرعون. روز اول حضرت موسی گفت نابود میشی، خب حالا آدم دزد یه ما بعدش نابود بشه دیگه، یک سال بعدش نابود بشه. بنا به روایت میگن 63 سال طول کشیده است. حالا حدود 60 سال شما تو ذهنتون باشه که اون وعده حضرت موسی با انجامش، میگه ما در روایت ندیدیم که اینقدر تسمه از گرده مؤمنین کشیده میشه که مؤمنین میگن چی؟ متا نصر الله؟ پس کوی نصر خدا که گفتی؟ بر همین میگه این که قومها رو میتونیم از ظلمت به سوی نور بکشیم و امیدمون به ایام الله است و این سنت خروج ملت‌ها از ظلمت به سوی نور از طریق ایام الله، این یه آیاتی است که صبر، اون که صبرش دریاست. و دومیش دیگه از اولش عجیب‌تر، و شکور. شکور یعنی کسی که تو همه چیز خدا رو می‌بینه، منعم رو در نعمت دیدن شکر میکنید. یعنی چی؟ یعنی میبینید که اینا مال خداست. شما هر خیری که بهتون میرسه چه موقع شاکرید؟ وقتی که در نعمت منعم رو ببینید. دیگه چی؟ در ببخشید نعمت رو به منعم وصل کنید. یه وقت ما المیزان میخونیم، ظاهر قضیه میگون خدا رحمت کنه علامه طباطبایی را، ولی باید یادمون باشه که علامه طباطبایی و امثال هم کاره نیستن. چی کاره؟ یه خدا، یعنی یه فیض خدا به ایشون داده است که اینا رو نمیشتن، یعنی آخرش فقط خدا در کار است. نمیگن شاکر. شکور یعنی کسی که دوتا نکته شد، که یه نکته در نعمت منعم را میبینه و نعمت را به منعم بس میکنه، کسی این وسط کاره نیست، همه شفیع هم واسط هم. میگه چی میفهم؟ چی در قصه خروج حضرت موسی قومش را از ظلمت فرعونی به سوی نور حقیقت میبینه؟ اون که اولا صبار است، از یه ضربه کوچولو عقب نشینی نمیکنه. و وقت آیت خروج ملت موسی از ظلمت به سوی نور نشانه ایست که ما و اونو باشه. چرا گفت آیت هست؟ این نشانه هست، این نشانه ادامه این سنت هست، یعنی فردا شما میتونید ازش استفاده کنید. چرا گفت آیت؟ یکی این یک نشانه ایست از این سنت خدا که همواره اگر شما صبار و شکور باشید میتونید این سنت رو عمل کنید، استفاده کنید. برای همین است بنده با جناب عالی اصلا حسلمون سر نرفت است که دست این زرسلس انقلاب شده است، میگم که چرا همیز ما به نتجه نرسته که آمریکا را عبر قدرت از بمیریم. ما مثل روز برام روشن است که ما بخواید شما و نخواید این انقلاب پاتیونه، این تمدن قرب واسطه از پان درش میرسه، شک بردار نیست. میمونه که شما یا این وسط بازو میان نمیدون یا نمیان، نه یا شما زنان بیا به دست شما کار خدا انجام شد، یعنی شما روحتون با اراده خدا نزدیک شد، خدایی شد. یعنی این سیر که سیر نیست که نشه. یک مرد صالحی مثل امام که صبار شکور بود یا نبود، شما باورت نمیاد 15 سال در تبعید بودن یعنی چی؟ 15 سال در تبعید بودن آیاس اصلا مرده باشه در مقابل این مرد. شما سخنرانی های این 15 ساله تبعید ایشون را وقتی که نظام شاه در اوج ترقی و نمیدونم درخشش بود، سالای 53 و 54 آدم میگفت اصلا امام رحمت الله علیه افسانه شد. آنچنان امیدوار، کوبنده، محکم، انگار هیچ خبر. خدا میدونه اینجوریست، کسی که چشمش توحیدی شد که این ظاهره را نمیبینه. مطمئن است که ایام الله در صحنه است و کار تمام میشه، منتظر است. از شاید خودش هم نمیدونست که به دست خودش این ایام الله تجلی میکنه، معلوم نبود. ولی وقتی دید شناخت، هنری نوا که میگن گاهی وقتا در عرفان وارد بشی، شاید بگه خب ما عارف نمیشیم، طور نیست. وقتی زبان عرفان رو بشناسیم، وقتی یه حالتی از اونا به دستتون اومد میشناسید. اینجوریه که امام وقتی 22 بهمن دید شناخت، نگفت مشاله به زورا باز اومد، فهمیدی ایام از روز اول منتظرش. اینجوری است یه نظام معنوی اینه. این صبار شکور خیلی عالیه، یعنی میخواه بگه تا تکه تکه نشید، تا تسمه ها به گرده شما نخورید، تا خوندون با عرقتون مخلوط نشید، شما این ملت ها را از ظلمت به سوی نور نمیکشید. بعد میگه که حالا حضرت موسی چی گفت به این ملتش. خیلی عجیبه، این پیغمبره چطوری حرف میزنه، ما چطوری حرف میزنه. من وقت داشتم این آیه شما رو یه شش رو خودم این وقت خجالت کشیدم از خودم. ببین پیغمبر با مردم چطوری حرف میزنه. و از قال موسی لقوم اذکروا نعمت الله علیکم از انجاکم من آل فرعون. پس قبلش گفت چی؟ گفتیم اینا رو از ظلمت در، حالا میگه اینا رو از ظلمت هنو در نیورده است، از حاکمیت فرعون در آورده است، ولی هنو اینا آدم متدینی نشدن، اینا فعلا حکومتشون حق است. موسی و هارون علیهم السلام دارن برشون حکومت میکنن. میگه بهشون گفت چی؟ گفت که دیدید که نفت دست خودمون اومد، دیدید که پولدار شدیم، دیدید که وضعمون خوب شد، اصلا اینا رو نگو. گفت دیدید که آزاد شدید تا تنفس صحیح بکنی. میگه بهشون گفت که چی؟ اذکروا نعمت الله علیکم، یاد نعمت خدا بر شما نرید. که اون نعمت چی بود؟ از انجاکم من آل فرعون، که نجاتتون داد از حکومت حاکمان فرعون. یسومونکم سوء العذاب، اینا عذاب به شما میچشاندن. یعنی چطور؟ برده بودید، بردگی عذاب است نه فقر. اینا بعدش که بدتر شدن، بعدش به گشنگی افتادن، به سختی افتادن، واقعا سختشون شد. میگه که گفت که همین که آزاد شدی این نعمت است دیگه. چی؟ خب جوانات من میکشتن، به چه معنی؟ حالا این معنی ظاهر یوزب بهون ابنا اکن. میگه یادتون باشه اینا جوانهای شما رو میکشتن. و یستحیون و یستحیون نساءکم، زنانتون را روش میدادن در جامعه که مردان نباشند که غیرتمندی کنن و زنان باشند. ببینید چه جامعه میشه، و چه قومی میشه؟ قوم پلشت فاسد. قوم اینجوری میشه دیگه، درست یکی از مصداقهاش را داریم که یعنی زنان مثلا به رخشوری و به کلفتی بودند و مرد دارن مثلا میکشتن، یعنی اون طرف قضیه بینید جامعه بی مرد شده بودن. از این بدتر من حریت ها حماسه ها اینا مال مرد هاست. حالا این جامعه اصلا همش تمام شد. مرد کشی یعنی آزادی کشی، یعنی قدرت کشی. خب زنان زیر سایه مردان متدین اگه باشد خودشون جا خودشون دارن. اصلا اینقدر به پلشتی و فساد اینا افتاده بودن که اینا بعدش نتونستن به راحتی دین بیارن. آقای طباطبایی خدا رحمتشون کنه، یادم نیست از کجا میگن، شاید هم تفسیر خودشون باشه، میگن اینا خب مدتها 600 سال اینها اصلا آلوده شده بودن به فرهنگ فرعونی، برای همین بعد که حضرت موسی دین را ارائه داد اینا وقتی سرشون خلوت شد نتونستن پس کنه، رفتن گوساله پرست شدن. چرا اینا دین را نتونستن بفهمن؟ چون رسوبات بینش فرعونی تمام فکر اینا را گرفته بود. حالا ما انتظار مثلا داریم 15 سال 20 سال انقلاب شده سال همه خوب بشن. چه فرهنگ، فرهنگ پلشت شاهنشاهی است. این فرهنگ درست نمیشه. آخر شای ملتی که 2500 سال شاهنشاهی فکر کردن اینا نمیتونن برگردن. حالا شما حساب کنید اینها به این روز افتاده بودن، مردانشون به هر نحوی از بین رفته بودن، رو هم رفته، زنانشون به هر نحوی آلوده شده بودن. زن زنده نگه میدارن که چی؟ زن وقتی زن را زنده نگه میدارن یکیش من نشکر رخشوری کنم، میخوان جامعه را با اینا اشباع فساد بکنن. چون میدونه حکومت های فاسد حیاتشون به اشباع فساد است. میگه مگه یادتون رفت است به کثافت زنتون افتاده بود؟ ها زنات مثل ما خودمون هم میگیم دیگه، میگم آقا رو گرفتن زنشو نگرفتن، واسه چی میفهمی؟ اون زنش رو میخواستن. یعنی میگه شما یادتون رفته است که اینها، یه جمله خیلی خوبی، خدا امامو به حق امام زمان رحمت کنه، وقتی که آزادی زنان، امام آقا عجیب بود، اومدن آزادی زنان رو مطرح کردن از این حرفای مزخرف، ما گفتن مگر مردان ما در این کشور آزادن که زنانمون بناس آزاد باشن؟ این حرف خیلی بار داشت. این حرف اوله، یعنی همون فرقه، یعنی مردان ما اسیرن، شما نمیخواید زنان ما رو آزاد کنی، شما میخواید زنان ما را در مقابل مردانمون که اسیر میکنید فاسد کنید. این جمله خودشونه که اینها میخوان دختران ما را فاسد کنن. اصلا این مشی نظام ستم است. اصلا نظام ستم بقاش به این است که مردان یک جامعه را از بین ببره، زنانش رو شده. حالا چه به کلفتی عمده فسادی است که تو جامعه میاد. خب اگه شما تو نظام فرعون، نظام شاه اینا نیده بودی؟ من خیلی سختم است که برای شما نظام شاه رو ترسیم کنم و معتقدم حتی پیر مردای ما خیلیشون نمیدونن چه خبر بود. چون خب پیر مرد ما میرفت بازار، من خونه شون، ولی یه چیز عجیبی بود آقا، یعنی تمام خونواده های حتی مذهبی دخترشون از دست رفته بودن. یه چیزی فرهنگ نظام فرعون یا نظام ستم یه چیزی نیست که ما راحت بگم چیزی نیست، خیلی کار سنگین نیست. من خودم بسیار احتیاج به یه مقدماتی دارم تا بتونم برای شما بگم. حالا علت شاید بگم چون ما درست ما تو متن جریان بودیم اون زمان که فرهنگ از بین بردن زنان باب شد، سن ما اقتضا میکرد، چون اولا خب بازاری که نبود، ما تو متن سیستم اداری کشور بودیم از دانشگاه و بعدم که تهران مدتی من زندگی میکردم، همه مقاومت‌های یک خانواده را نسبت به حفظ زنش و دخترش ازش گرفته بوده. حالا چطوری؟ خود این قصه عجیبی است. یعنی شما مجلس ساده براتون یه مثال، شما اولین گوینده رادیو در ایران نوه آیت الله حائری است، مؤسس حوزه علمیه قم. حالا اون بیچاره هم نمیدونه داره چه کار میکنه، من احتمال زیاد میدم نوه آیت الله حائری اون روزی هم که رفت از پشت مثلا رادیو حتما رو سری داشته است. اما بعد کشوندن زنان توی صحنه ای که مردان دیگه در اون صحنه نیستن، بی غیرت بازی فرهنگ اون نظام میشه. بی غیرت بازی یعنی چی؟ یعنی نه مرد نقشی در سایه بودن برای زنش نداشته باشه، ذبح مردانگی. حالا یه وقت به این است که سرش نببرن، یه وقت به این است که مردان بی غیرت بشن زن بشن. یه چیزایی اینا را گاهی وقت یه خبر به شما آدم میده میگوی که ای الله اکبر، بعد فکر کنی یه خبر است. مثلا یه نمونه، این نمونه نیست، فرهنگ این بود که خیلی راحت یه گیتاریست مشهور داشت رادیو ایران، همه میشناختن، همه میدونستن ظهر جمعه بناست این بره تو خونه تیمورتاش، زنش رو بده به تیمورتاش، لخت و پتی اونا، این برشون گیتار بزنه، اینا با هم باشن. همه میدونستن قسمت آقای تیمورتاش روز جمعه صبح تا ظهر که زن این آقای گیتاریست مشهور است، به شرطی که خودش گیتار بزنه که اینا با هم باشن. شاید بگو خب نه نه نه، من نمیخوام بگم یه مورد است، فرهنگ این بود. من و شما قیصر در رفته، چرا؟ چون قبل از این که شاه بتونه این فرهنگ را تا قوم به جان خانواده ها بیاره، چون خدا این ملت را دوست داشت نجات داد، اما ان مردم نمیدونن چه نعمتی را دارن، یاد بگو چه ستمی از دستشون رفت و این پدرش را در میاد. حالا میرسینا میگه اگه نعمت دون شکر نکنی، آخر آیه هفته نگاه کن، این عذابی لشد. این دیگه خیلی حرف وحشتناکیه وا. میگه این یه وقت جمله رو ببینیم اینجوری هم دیگه، یه وقت اسم میگم آقا خود دانی ما مثلا زندانمون عبد است، خود دانی ما زندانمون عبد است. یعنی چه؟ یعنی اگه غیره که من میگم بکنید زندان عبد، این یعنی میخوام از سر قدرت و هیبت حرف بزنیم که خلاصه کتاب هم نمیام. حالا اینجا میگه چی؟ میگه ای مردم حضرت موسی برای نجات جامعش اینجوری با حرف زد که چی؟ ببینید از چی نجات پیدا کردید؟ از ذلت، از داشتن زنان فاسد. شما بهترین نعمت رو یادتون نره، یکی حریت یکی خانواده. میگه که از قال موسی لقوم هز فرو نعمت الله علیکم از انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یسل و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلک لکم، در این قضیه بلاء من ربکم عظیم، یه امتحان، یه بلای بزرگی از طرف خدا برای شما. خیلی این تیکه آخرش عجیبه با مهر، مثلا این آیه یه بوی خاصی میده. میگه تو این جریان که شما بفهمید که از چه نعمتی برخوردار شدید و چه ذلتی رو از دست دادید، یک نعمت و امتحان عظیمیست که باید بفهمید، و اگه نفهمید بد امتحان داره. و فی ذلک بلا من رب بکن، چه بلایی؟ عظیم، یعنی این امتحان خیلی بزرگیست، معلومه که سر به خطر است، معلومه که آدم سرش تو این قسمت به خطر است که نمیفهمه چه خبر شده است. حالا نور دین را بخوای به این ملت بدی، باید بهش متوجه کنی که ببین چه نعمتی را داری و کتابی های از دست. میبینید که بحث سنگینیست، روش وقت بگذارید. نسالو که و ندوک، یا الله یا الله یا الله یا الله.